مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. آخر الزمان و بازی های رایانه ای، با سخنرانی مهندس حقوردی.
پیشگویی درباره آینده همواره یکی از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های بشر بوده و در طول تاریخ انگیزه‌های مختلفی باعث شده است که انسان‌ها به پیشگویی درباره رویدادهایی بپردازند که در آینده دور یا نزدیک واقع می‌شوند. در این میان پیشگویی در مورد حوادث آخرالزمان از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده و اقوام و ملل گوناگون با همه اختلافی که در باورها و اعتقادات خود داشتند، موضوع آخرالزمان و رویدادهای این عصر را مورد توجه جدی قرار دادند. اما این دغدغه و دلمشغولی همیشگی بشر، آنگاه که با علوم غیبی و دانشهای خداداد پیامبران و اولیای الهی پیوند خورده، رنگ دیگری یافته است و از حالت گمانه‌زنی‌های بی‌پایه و پیشگویی‌های دروغین در مورد وقایعی که بشر راهی برای پی بردن به آن ندارد خارج و به اخبار صادق مبتنی بر آموزه‌های وحیانی تبدیل شده است. صنعت نوپا و جدید بازی‌های رایانه‌ای نیز همانند نظام هالیوود این سوژه جذاب و جهانی را محور بسیاری از محصولات پیش قرار داده است و شاید به جرأت بتوان گفت که گوی صفت را از آن رو بیده. انواع منجیان آخرالزمانی پا به عرصه رسانه بازی های ویدیویی گذاشتند و بازی های مختلفی با این مضمون تولید و روانه بازار شدند.
امروز صنعت بازی های رایانه‌ای به یکی از پرسودترین صنایع برای تولید کنندگان و به یکی از پرطرفدارترین سرگرمی‌ها برای بسیاری از افراد در سطح دنیا تبدیل شده. اما از طرف دیگه به علت خصوصیات و ویژگی‌های خاص بازی‌های ویدیویی به جرأت می‌توان گفت که بازی‌های ویدیویی به شوالیه‌های مجازی قدرتمند و جذابی بدل شده‌اند که هدفشون در راستای ناتوی فرهنگی و جنگ صلیبی غرب علیه دنیای اسلام بدل شده است. در این مبحث سعی خواهیم کرد به بررسی بازی‌های رایانه‌ای با محوریت آخرالزمان در بازی‌های رایانه‌ای پرداخته شود.
تاریخچه بازی‌های رایانه‌ای به اوایل دهه 60 برمی‌گردد. استیو راسل از دانشجویان دانشگاه MIT در سال 1962 نخستین بازی رایانه‌ای را به نام اسپیس وار طراحی کرد. داستان بازی درباره جنگ سفینه‌ها بود که شما بایستی ضمن کنترل سفینه خود به سفینه مقابل حمله و آن را نابود می‌کردید. بعد از آن شرکت آتاری در سال 1972 بازی تنیس روی میز به نام پنگ را به بازار عرضه کرد. این بازی بسیار ساده و متشکل از تعدادی مستطیل سیاه و سفید بود که چندان خلاقیتی در آن وجود نداشت. پس از آن بازی‌های ویدیویی سیر تکاملی خود را طی کردند و در اواسط دهه 80 بازی‌ها بیشتر به سمت جنگی یا وار گیم سوق پیدا کردند. علت آن علاوه بر جو متشنج اواخر دهه 80 امریکا ناشی از جنگ سرد با شوروی و دیگر برنامه‌های رئیس جمهور وقت ریگان بود، بازی‌هایی مثل استار فلایت و غیره.
به دلایل مختلفی هنوز به صورت جدی به مقوله بازی‌های ویدیویی در سطح جامعه ما پرداخته نشده. این میتونه علل مختلفی داشته باشه. یکی از این علل که میتونه به اون اشاره کنیم اینه که عمر زیادی از این پدیده نمیگذره و در این حال در کشور ما نیز عمر چندان زیادی نداره. از طرف دیگه با توجه به این که عمدتاً مخاطبان بازی‌های رایانه‌ای کودکان و نوجوانان هستن و عمدتاً مسئولین فرهنگی یا افراد بزرگسال اونا به صورت یک ابزار سرگرمی و بازی میبینن به همین علته که خیلی به اون با روی کرده رسانه‌ای و یا یک محصول فرهنگی تأثیرگذار دقت و توجه نمی کنن. همین باعث می شده که توجه جدی به این مقوله در کشور نشه.
Just unveiled PlayStation Home for the first time. How long has this been in the works?
This has been in the works a very long time. Home is like a.
با بررسی معیارهای کمی و کیفی بازیهای رایانه‌ای، با صنعت سینما می‌توان به میزان اهمیت بازیهای رایانه‌ای پی برد. چنانچه میزان درآمد و سود شرکت‌های فیلمسازی و بازی‌های رایانه‌ای را ملاک قرار دهیم، به گزارش بسیاری از سایت‌ها، صنعت بازی‌های رایانه‌ای از سینما پیشی گرفته است. به عنوان مثال در 6 ماه نخست سال 2005 فروش بازی‌های رایانه‌ای در کشورهای اروپایی از فروش فیلم‌های هالیوودی بسیار بیشتر بوده است و این روند به صورت سعودی در حال ادامه است. آمارها نشان می‌دهد که روند تولید بازی‌های رایانه‌ای به 3 تا 4 هزار نسخه در سال می‌رسد و با شتابی ملموس در جامعه جهانی در حال گسترش است. بیش از 30 میلیون نفر در سراسر جهان بخشی از اوقات فراغت خود را با بازی‌های رایانه‌ای پر می‌کنند که بالغ بر 10% آنها بین 4 تا 7 ساعت از زندگی روزمره‌شان را به بازی با رایانه اختصاص دادند. این آمار گستردگی بازی‌های رایانه‌ای را نشان می‌دهد. از سوی دیگر میزان زمانی که یک کاربر صرف یک فیلم سینمایی می کند با یک بازی رایانه‌ای قابل قیاس نیست. با در نظر گرفتن متوسط مدت زمان یک فیلم و با جاذبه های ویژه مانند موضوع یا جذابیت های بصری و غیره، ممکن است یک فیلم 2 بار توسط فردی تماشا شود و نهایتاً به طور میانگین بین 3 تا 6 ساعت صرف یک فیلم خواهد شد. ولی مدت زمانی که یک کاربر بازی رایانه‌ای صرف می‌کند برای بازی در حالت ساده و حتی با استفاده از کدهای ویژه می‌تواند چندین برابر این مدت زمان باشد. البته این پارامتر برای کاربرهای مختلف و بازی‌های مختلف متفاوت بوده و گاه اختلاف فاحشی دارد و حتی ممکن است به چند ساعت نیز برسد. از نظر نحوه برقراری ارتباط بین ابزاری همچون سینما، تلویزیون و رادیو با بازی‌های رایانه‌ای اختلاف زیادی وجود دارد. در حالت اول به طور معمول ارتباط یک سویه بوده، ولی در بازی رایانه‌ای گرافیک، صدا و تعامل، ابتکار سیر داستان، کنجکاوی، پیچیدگی و تخیل، منطق، حافظه، بازتاب‌ها، مهارت‌های ریاضی، تلاش برای حل مسئله و تجسم از جمله جنبه‌های فنی، روانی و فردی که بازیگران را جذب این بازی‌ها می‌کند. در این میان، کار مستقل، مداومت در بازی، لذت بردن از بازی، مشارکت فعال، تعامل مشارکتی، ساختار گروهی، یادگیری، رقابت یا همکاری گروهی و فرصت‌های برابر در بازی از جمله عواملی است که در فرد برای ادامه بازی ایجاد انگیزه می‌کند.
جالب‌تر بدونیم که در بسیاری از کشورهای غربی که خودشون تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای هستند، سازمان‌ها، مؤسسات و تشکیلاتی تأسیس شده که بر روی ساخت توزیع بازی‌های رایانه‌ای نظارت دارند. به عنوان مثال در کشور استرالیا، مؤسسه OFLC که مسئول رده‌بندی و کلاس‌بندی فیلم و ادبیات استرالیا است، وظیفه رده‌بندی و نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای دارد. یا مؤسسه غیردولتی CERO در ژاپن این مسئولیت را بر عهده دارد. همچنین در اتحادیه اروپا، مؤسسه پگی و در ایالات متحده آمریکا مؤسسه ESRB وظیفه رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای را بر عهده دارند. اما از طرف دیگه متأسفانه سازمان یا ارگانی که مسئولیت نظارت دقیق و جامع بر بازی‌های رایانه‌ای داشته باشه در کشور ما وجود نداره. و یکی از جاهای خالی که احساس میشه اینه که ما یک مؤسسه یا سازمانی داشته باشیم که در داخل کشور و یا حتی به علت قرابت‌های فرهنگی و مذهبی که کشورهای مسلمان دارن سازمانی تأسیس بشه که بازی‌های رایانه‌ای یا بر اساس این فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌ها رده‌بندی و تقسیم بندی کنه و بر نظارت بر توزیع اون بر بازار کنترل داشته باشه.
همان گونه که ذکر شد، سوژه جذاب و جهانی آخرالزمان محور ساخت بسیاری از بازی‌های ویدیویی شده است. همکنون در صنعت بازی‌های ویدیویی انواع مختلفی از آخرالزمان را می‌توان مشاهده نمود و به همان میزان منجیان آخرالزمانی. آخرالزمان تکنولوژیک، آخرالزمان طبیعی، آخرالزمان علمی تخیلی، آخرالزمان اسطوره‌ای و آخرالزمان دینی از جمله این آخرالزمان هاست که در این میان توجه خاص و ویژه‌ای به آخرالزمان دینی شده است. در آخرالزمان دینی انسان‌های شیطان صفت در قالب گروه‌ها، سازمان‌ها و حتی دولت‌های تروریستی قصد به دست گرفتن قدرت و نابودی تمام عناصر خاک و خدایی دارند و شما در نقش کاربر بازی رایانه‌ای به عنوان منجی در لباس جاسوس خبره و با ایمان و یا سربازان ماهر و معتقد، عمدتاً سربازانی از ارتش امریکا و انگلیس، به عنوان پلیس صلح جهانی ظاهر شده و به مبارزه با دشمنان بشریت می پردازید.
سوژه آخرالزمان در بازی‌های رایانه‌ای و انواع منجیان اون مورد توجه سازندگان بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته و انواع منجیان آخرالزمانی مثل آخرالزمان تکنولوژیکی، آخرالزمان طبیعی و آخرالزمان اسطوره‌ای و انواع آخرالزمان‌های دیگر رو میتونیم اشاره کنیم. اما در این میان آخرالزمان دینی جایگاه خاص خودش رو میتونه داشته باشه. در آخرالزمان دینی شما در قالب کاربر بازی رایانه‌ای با سه گروه از تروریست ها مواجه میشید. اولین این گروه ها که شما در قالب کاربر باید با اونها به مبارزه بپردازید آلمان نازیه که شما برای مبارزه با فاشیست ها به جنگ جهانی میرید. هرچند که زمان زیادی از تاریخ این جنگ میگذره اما همچنان سوژه خیلی از بازی هایی که همچنان هنوز هم داره ساخته میشه. بازی مثل بازی مدال افتخار، بازی ندای وظیفه یا بازی بازگشت به قلعه ولفنشتاین ها میتونیم از جمله این بازی ها به اون اشاره کنیم.
در بازی بازگشت به قلعه ولفنشتاین تعدادی از فرماندهان ارشد اس اس قصد دارند تا با توسل به تکنولوژی پیشرفته و استفاده از قدرت‌های مارکوب طبیعی موجوداتی را به وجود آورند تا در جنگ بر علیه جهانیان از آنها استفاده کنند. شما طی مأموریت‌های خود در ستاد ضد اطلاعات ارتش متفقین بایستی از اجرای این پروژه‌ها جلوگیری کنید، چون در غیر این صورت جهان در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت. دشمنان شما در این بازی سرباز ساده آلمانی، نگهبان گارد آهنین، افسر نازی، دانشمند آلمانی، کارگران و مهندسان، زامبی، زامبی شوالیه، زامبی آتشین و ربات مافوق سرباز نمونه سازی شدند که میبایست همه آنها را نابود کنید. We'll be right back.
دومین محوری که در ساخت بازی‌های رایانه‌ای با محوریت آخرالزمان دینی ساخته شده، مطرح کردن کمونیسم به عنوان تروریسم و مخل در نظم بین‌الملل هست. مطرح کردن شوروی و یا مطرح کردن کشورهایی که باقی مانده از زمان جنگ سرد هستن، مثل کشورهایی مثل کره شمالی و یا کوبا. بازی‌هایی که در این مورد میتونیم به اونها اشاره کنیم مثل بازی‌های جهانی در نزاع و یا بازی آژیر قرمز هست.
در بازی آژیر قرمز، یک بازی استراتژیک که در آن خطر کمونیست را برای بشریت و امریکا گوشزد می‌کند. در این بازی ارتش شوروی با تمامی امکانات و تجهیزات خود به امریکا حمله می‌کند. و یا داستان بازی جهانی در نزاع سناریوی حقیقی جنگ‌های سرد بین دموکراسی و کمونیست سال‌های 1989 و بعد را تداعی می‌کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی یا همان روسیه با مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی روبرو شده و مسئولین این کشور به جای چاره اندیشی یک بار تصمیم می گیرند به امریکا حمله کرده و نیروهای خود را در سیاتل مستقر کنند. اکنون انتظار دارید امریکا چه واکنشی نشان دهد؟ مسلم است که برای دفاع از مرزهای خود به دفاع پرداخته و جنگی بین دو کشور روی می دهد. موضوع این بازی داستانی است بر اساس نوشته لری بوند در مورد جنگ سرد. کاربر در این بازی نقش فرمانده ارتش را بر عهده می گیرد و با انجام تاکتیک های مختلف و اعمال استراتژی های زیبای جنگی موفق به پیشروی و آزادی شهرهای تسخیر شده مرتبط با امریکا می شود.
سومین محور در ساخت بازی‌های رایانه‌ای با محوریت آخرالزمان دینی بازی‌هایی هستند که شما در قالب کاربر بازی رایانه‌ای باید به مبارزه با تروریست‌هایی برید که در کشورهای اسلامی هستند و یا حتی به مبارزه با کشورها و دول اسلامی برید. تو این بازی‌ها رنگ سبز و یا سمبل‌ها و نمادهای اسلامی به عنوان نشانه تروریست‌ها مطرح می‌شوند.
استکبار جهانی و در رأس آن امریکا سعی دارد در بازی‌های رایانه‌ای تجاوزهای خود را در میان مردم امریکا و سایر ملت‌ها به خصوص نسل جوان و نوجوان و کودکان امری عادی و انسان دوستانه و در راستای صلح و دموکراسی در سطح جهان نشان دهد. امریکا نماد خیر مطلق است و هر فرد، دولت و گروهی که مخالف او و ارزش‌هایش باشد، محورهای شرارت جهانی هستند. پس از فروپاشی شوروی، امریکا سعی دارد کشورها و گروه‌های مسلمان را بزرگترین خطر برای صلح جهانی معرفی کند. چرا که به قول نظریه پردازان حکومت امریکا، اکنون به جای اژدهای بزرگ با مارهای سمی پرشماری روبروست. یا به قول کیسینجر با اسلام سیاسی به رهبری جمهوری اسلامی ایران. ساموئل هانتینگتون در همین مورد میگوید ما دشمن داریم. این دشمن جهانی با توان دسترسی به همه نقاط دنیا که به ایده مسلح شده است و با تکنیک‌ها و تسلیحات و سنگدلی و شقاوت دفتر برای تبدیل شدن به سلطه‌گری جهانی به میدان آمده و در هم کوبیدن این دشمن به اولویت اول و اصلی کارکرد ملی ما تبدیل شده است. اولویتی که با همان درجه و ضرورتی که غلبه بر فاشیسم و اتحاد شوروی دنبال می شد. با ما باشید یا در جنگ با تروریسم در جمع دشمنان ما قرار خواهید گرفت. تفکری است که در آن اسلام رادیکال جایگزین کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی شده است. مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین در ساختمان اجلاس سران در تهران در این باره فرمودند:
امروز استکبار جهانی که رئیس جمهور کنونی آمریکا سخنگوی آن است، دنیای اسلام را صریحا تهدید می کند و سخن از جنگ صلیبی می گوید. شبکه استکباری صهیونیسم و سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس در همه دنیای اسلام سرگرم فتنه انگیزی هستند. هزارها فیلم سینمایی و بازی رایانه‌ای و امثال آن با هدف زشت نمایاندن چهره اسلام و مسلمین تولید و روانه بازارها می شود.
یکی از بازی هایی که با محوریت آخرالزمان دینی ساخته شده بازی سام ماجراجو در پرسپولیس. شما در این بازی باید در نقش سامستون برای نجات بشریت به زمان گذشته برگردید و با اهریمن جهانی و ایادی اون مبارزه کنید. تو این بازی شما برای اینکه با ایادی شیطان مواجه بشید به پرسپولیس ایران میایید. جالب‌تر این که بدونیم این بازی توسط یکی از شرکت‌های ایرانی ترجمه و دوبله شده و فیلم‌هایی که ما از اون استفاده می‌کنیم از نسخه فارسی این بازی هست.
در اوایل قرن 22 زمین تحت حمله مزدوران اهریمن جهانی قرار گرفت و نوع بشر در معرض نابودی کامل بود. سامستون ملقب به سام ماجراجو بلافاصله برای تغییر دادن گذشته و نجات نوع بشر از نابودی به زمان گذشته فرستاده شد. با استفاده از یک دستگاه قدیمی به نام دروازه زمان، سام به دیگر بحری فرستاده شد.
در بازی سام ماجراجو در پرسپولیس شما با ایادی اهریمن جهانی در شکل‌های مختلف مواجه میشید. ایادی با عناوین مثل کدو حلوایی، عقرب بالغ، اما یکی از این ایادی با عنوان کامیکازه بدون سر معرفی شده. خود شرکت سازنده سام ماجراجو در پرسپولیس در رابطه با کامیکازه بدون سر اینجور میگه: این موجود سر ندارد، بنابراین او را برای حملات انتحاری مانند به خدمت گرفتن. آنها دو بمب در دستان خود حمل میکنند و هنگامی که به اندازه کافی به شما نزدیک میشوند آنها را منفجر میکنند. فاقد سر بودن کامیکازه بدون سر به این معنی که فاقد عقل و شعور و منطقه. حالا به نظر شما این عمل کرده کامیکازه بدون سر میتونه تداعی کننده چه عملی باشه؟ آیا تداعی کننده عملیات شهادت طلبانی که در اسلام انجام میشه نیست؟
با جستجو در کل سرزمین مصر،
بدون شک یکی از رمزهای موفقیت برقاسهای دین اسلام در رسیدن به اهداف خود در کمتر از نیم قرن فرهنگ جهاد و شهادت طلبی در این مکتب است. عملیات شهادت طلبانه به معنای عام آن به اقدامی اطلاق می شود که شخصی با قصد قربت و با علم به شهادت و با هدف ضربه زدن به دشمن به انجام آن مبادرت می ورزد و در این راه کشته می شود. در مکتبی که جهاد در راه خدا پلی برای رسیدن به احدالحسنین است، شکست معنا و مفهومی ندارد. مکتبی که بتواند پیروانش را به گونه ای تربیت کند که نبرد با دشمن و کشته شدن را رسیدن به سعادت ابدی بدانند، از هیچ قدرتی هراس نخواهد داشت و هیچ مانعی قادر نخواهد بود او را از رسیدن به اهدافش باز دارد و در میانه راه متوقف سازد. تعالیم دین اسلام منطبق بر فطرت پاک انسانی است. از این رو هر قدرتی که مانع رسیدن این تعالیم به مخاطبانش شود با چنین روحیه‌ای از میان برداشته می شود. ملتی که از شهادت استقبال کند و آمادگی لازم برای ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی را در راه اهداف خیش داشته باشد همیشه عزیز و سربلند بوده و سوی انسانهای منصف و آزاده تحسین می شود. هیچ کس ملت ترسو و زبون و سست عنصر را که به خاطر دلبستگی به دنیا و زندگی چند روزه تن به هر پستی و ذلتی می‌دهد تحسین نمی‌کند.
و اکنون
دشمنان به خوبی این رمز پیروزی را شناسایی کرده و در طول تاریخ تلاش کردند مسلمانان را به هر نحو از این فرهنگ رهایی بخش جدا سازند. در این بازی نیز سعی دارند با بیان این عمل به این سبک، آن را نه از روی آگاهی و علم بلکه به علت نداشتن عقل و شعور و منطق معرفی کنند.
از موارد دیگه‌ای که در بازی سام ماجراجو در پرسپولیس باید به اون اشاره کنیم اینه که هرچند که شما به پرسپولیس در ایران میاید، اما اکثر نمادها و سمبل‌هایی که در اونجا به کار رفته نه نمادها و سمبل‌های ایران باستان، بلکه نمادها و سمبل‌های اسلیمی و اسلامیه. گنبد، مناره و یا طرح‌های اسلیمی که بر دیوارها نقش بسته گویای این مطلب هست. ذکری که در بازی سام ماجراجو هست اینه که علاوه بر این که شما با نمادها و نقوش اسلامی و اسلیمی مواجه میشید، اما چنان که بر روی برخی از این نقوش اسلیمی ما بزرگ نمایی کنیم، میبینیم که حدیث پیامبر در مورد حضرت علی علیه السلام بر روی اون نقش بسته. جالب اینه که در نگاه اول کاربر متوجه این نقش و این نوشته نمیشه و به صورت یک طرح اسلامی اونا میبینه. علت اینه که اومدن این حدیث رو به صورت نسخه از علم و علیون باباها بر روی دیوار نقش بستن و به صورت طرح اسلامی اونا درآوردن و در نگاه اول به همین دلیل کاربر متوجه این نوشته نمیشه.
العلم و علی بابوها عبارتی است که در نقاط مختلف بازی مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند که سعی شده این متن به صورت تقارن و شبیه به طرح اسلیمی ترسیم شود و حتی کاربر در حین بازی ممکن است در نگاه اول متوجه آن نشود. یا در حالی که با سربازان اهریمنی مبارزه می کنید، با غولهای سبز رنگی مواجه می شوید که به سمت شما غولهای سبز رنگ شلیک می کنند. غولهای شیطانی که بالای دیوارهای بلند و منقش به نقوش اسلیمی مستقر شده و به سمت شما شلیک می کنند. اگر طرح به ظاهر اسلیمی ساده زیر پای این شیاطین را بزرگ نمایی کنید، این متن را می بینید. متنی که بخشی از این حدیث پیامبر است. انا مدینة العلم و علی بابها.
در این بازی شما برای مبارزه با ایادی شیطان تو نقاط مختلفی با ایادی اون مبارزه می کنید. مکانهایی که عمدتاً منقش به نقوش اسلامی هستند و بیشتر شبیه مکانهای مسلمانان هستند. اما در نهایت و در انتهای بازی جایی که شما می تونید تمامی این ایادی شیطان را نابود کنید در محوطه کلیساست. پس از نابودی ایادی شیطان شما با افتخار وارد صحن کلیسا میشید.
کاربر در بازی سام ماجراجو باید مراحل سخت را مستقیم، ولی نهایتا او در مرحله پایانی در محوطه کلیسا با سربازان در بیبری و با شکست تمامی سربازان اهریمنی پیروز می شود و پس از موفقیت در مبارزه با شیاطین با افتخار وارد کلیسا می شود و اینجاست که شما موفق به پایان مأموریت و نجات خود و بشریت می شوید و سوار بر موشک یا سفینه می شوید که با باز شدن سقف کلیسا و پرتاب آن بازی به اتمام می رسد. جای بسی تأمل است که کاربر در این بازی در اماکن اسلیمی به مبارزه با شیاطین می رود، ولی نهایتاً در جوار کلیساست که می تواند بر آنان غلبه کند و خود و بشریت را نجات داده و به مأموریت خود پایان داده و نهایتاً به سوی آینده‌ای روشن رود.
یکی دیگر از بازی‌هایی که اخیراً وارد بازار شده، بازی تحت عنوان بازی آیین قاتل. در بازی آیین قاتل شما باید در نقش یک فدایی اقدام به ترور سران مسیحی جنگ صلیبی بکنید. اما این فدایی کیه؟ فدایی که تحت عنوان عته در بازی شناخته میشه، شخصی ایرانی که دارای فرقه اسماعیلیه هست که از فرق شیعه محسوب میشه. و جالبتر اون که بدونیم که در فرقه اسماعیلیه مهدویت و موعود و منجیگرایی جز شاخصه های این فرقه محسوب میشه.
مردی سفید پوش سوار بر اسبی با شمشیر می آید. او خود را از شیعیان می داند، شیعه ایرانی، مردی شجاع و قوی. او خود را فدایی می داند و هدفی جز کشتن ندارد. شرکت یوبیسافت اقدام به ساخت بازی با عنوان اساینس کرید نموده که با عناوین فارسی چون عقیده فداییون، آیین قاتل و آیین اساسین از آن یاد می شود. داستان بازی در زمان قرن 12 روایت می شود. موضوع بازی جنگ های صلیبی. در سومین جنگ صلیبی که مدت ها به طول انجامید، زمانی که مسلمانان و مسیحیان برای تصرف سرزمین مقدس به نبرد سختی می پردازند. داستان بازی در بیت المقدس یا اورشلیم، دمشق و عکا اتفاق می افتد. در قرن 12 میلادی اروپاییان مسیحی به سرزمین بیت المقدس حمله کردند و در این میان مسلمانان با تمام وجود از سرزمین خود دفاع کردند و در آخر پیروز از میدان بیرون آمدند. شخصیت اصلی بازی یعنی اتایر یکی از شخصیت‌های مبارز مؤثر در این جنگ خواهد بود که یکی از اعضای گروه اساسیون می باشد. اتایر فردی مسلمان و روحانی می باشد که خود را شمشیر انتقام خداوند یا پیام رسان خداوند می داند. اتایر کسانی را می کشد که فکر می کند لایق مردن هستند و در طول بازی جملاتی را بیان می کند که برگرفته از کتاب مقدس است. مسلمانی که خشونت تمام وجود او را فرا گرفته است. داستان‌های اسرارآمیز اساسیون یا حشاشین یا حشیشیون و یا فداییان از قرن 12 میلادی تا کنون مورد توجه بسیاری دیده است. پیروان مکتب صباح که به علموتیان و اسماعیلیه نیز شناخته می‌شدند، به نام حشیشیون یا حشاشین معروف بودند که ریشه کلمه اساسینیشن در زبان انگلیسی نیز از همین مکتب است. در اینکه چرا این گروه را به این نام می‌خوانند دو دیدگاه وجود دارد. الف، زیرا در آن زمان حشیش به معنای دارو و حشاش به معنای دارو فروش و حشاشین جمع عربی حشاش می باشد. ب، حشیشیان گروهی هستند که با مصرف حشیش در کمال شجاعت اقدام به عملیات انتحاری و ترور اشخاص می نمودند. کمتر فرقه ای را می توان یافت که مانند اسماعیلیان دچار ابهام و پیچیدگی شده باشند. تاریخچه زندگانی سران آنها و افکار و عقایدشان بسیار تاریک و مبهم است و این مشکل با مراجعه به منابع متعصبانه و مغرضانه دشمنان اسماعیلیان که اجباراً به آنها رجوع خواهد شد برطرف نمی شود. محققان غربی نیز در نخستین وهله تحت تأثیر خیال پردازی های صلیبیان و شخص مارکوپولو و روش مخالفان قرار گرفتند و اسماعیلیان را نه انسان‌هایی پایبند به اعتقادات محکم حاکمشان شیخ الجبل، بلکه انسان‌های شیطان صفتی به حساب آوردند که پایبند طریقت حشاشین بودند. یکی از مواردی که در این بازی به این گروه نسبت داده شده است این است که اعضای گروه اساسیون یکی از انگشتان خود را قطع می کردند و به جای آن چاقوی تیزی را قرار می دادند که بتوانند قربانیان خود را مخفیانه از بین ببرند.
جالبتر اونه که بدونیم شرکت سازنده بازی آیین قاتل اولین کارش نبوده و قبلا هم بازی تحت عنوان شاهزاده ایرانی به بازار داده که جزو بازی‌های بسیار پرطرفدارم هست. این شاهزاده ایرانی در مراحل مختلف از شمشیرهای مختلفی استفاده میکنه که دارای خصوصیات و ویژگی‌های خاص خودشون هستن. اما جالب‌تر اونه که بدونیم که روی این شمشیرها نقوش نقش بسته که روی اونها مثلا نوشته سیف فارس القوی، سیف فارس المنتقم، سیف فارس المهتدا. حالا آیا میتونیم تجسم کنیم که واقعا نقش بستن چنین جملاتی بر روی این شمشیرها بدون هیچ قصد و غرضی بوده و فقط اتفاقی و تصادفی بوده؟ یکی دیگر از بازی‌هایی که با محوریت آخرالزمان دینی ساخته شده بازی معروف کانتره که بسیار اتفاقا طرفدار داره حتی در کشور ما. شما در این بازی باید برای مبارزه با تروریست‌ها به کشورهای اسلامی برید. مکانی که عملیات‌ها در اون صورت می‌گیره مکان‌هایی هستن که منقش به نقوش اسلامی هستن و تروریست‌ها نیز با چهره اسلامی و چهره مسلمانان نمایش داده میشن.
بازی کانتر یکی از پرطرفدارترین بازی‌های تحت شبکه در دنیا محسوب می‌شود که قابلیت بازی تک نفره بر روی کامپیوتر شخصی را نیز داراست. محبوبیت این بازی اکشن در حال حاضر به حدی است که سازمان WCG World Cyber Games که به برگزاری مسابقات بازی‌های کامپیوتری در دنیا می‌پردازد، بازی کانتر استریک را در رأس کار خود قرار داده است. این بازی جذاب و هیجان انگیز در ایران نیز همانند کشورهای دنیا دارای طرفداران بی‌شماری است. در این بازی نیز مثل بسیاری از این بازی‌ها محل‌هایی که عملیات‌ها در آن اتفاق می‌افتد، خاورمیانه و کشورهای عربی اسلامی است. و شما نمادها و نشانه‌هایی دال بر مسلمان بودن تروریست‌ها می‌بینید. ساختمان‌هایی با معماری عربی اسلامی، مساجد، مناره‌ها، گنبدها و نهایتاً افرادی که می‌بایست با آنها مبارزه کرد. از سوی دیگر، چهره تروریست‌ها شبیه مسلمانان طراحی شده است. تروریست‌ها با صورتی دارای محاسن و پیشانی بند قرمز. حتی تصاویری که شما پس از کشته شدن تروریست‌ها می‌بینید، تداعی کننده تصاویری است که ما در رسانه‌های خود از لحظه به شهادت رسیدن رزمندگان دیده‌ایم. و جالب‌تر این که شما می‌توانید به عنوان نیرو و پلیس ضد ترور در قالب نیروهای نظامی کشورهای مختلفی وارد عمل شوید، از جمله رژیم قاسب صهیونیستی.
اگه دقت کنیم می‌بینیم که در بسیاری از بازی‌هایی که کشورهای مسلمان را تروریست مطرح می‌کنه، نوک پیکان اون به سمت ایرانه. یعنی ایران را یا کشور تروریستی یا حامی تروریسم جهانی مطرح می‌کنه. بازی‌هایی مثل بازی دلتا فورس از جمله این بازی‌هاست. در این بازی شما پس از طی مراحل مختلف وارد ایران میشید برای مبارزه با تروریست‌ها، وارد ایران و جزیره خارک. یکی دیگر از شرکت‌هایی که اقدام به ساخت بازی با محوریت آخرالزمان دینی و مطرح کردن مسلمانان به عنوان تروریست کرده، شرکت کوماواره. این شرکت بازی‌هایی می‌سازه که عملیات‌های نظامی مختلف سراسر جهان را شبیه‌سازی می‌کنه که عمدتاً این عملیات‌ها عملیات‌هایی هستن که در کشور عراق یا افغانستان در حال اتفاق افتادنه. جالب اینه که بدونیم در عملیات عراق در مراحل مختلف وقتی شما اماکن تروریست‌ها را پاکسازی می‌کنید، داخل این اماکن و اتاق‌ها میزهای وجود داره که بر روی این میزها نوشته شده محمد رسول الله و همچنین مکانهایی هستن که منقش به مکانهایی هستن که منقش به نقوش اسلامی هستن و مسلمانان به عنوان تروریست در این بازی مطرح میشن با چهره اسلامی.
About our Xbox Live gameplay teaser that just came out.
شرکت کومار ریلیتی گیم عنوان می کند برای مشترکین خود این امکان را فراهم می کند تا تجربه کنند مأموریت هایی را که بر اساس حوادث بحرانی روز جهان است. بازی های جدید این شرکت در مناطق مختلف جهان است، مانند عراق، افغانستان، ویتنام و ایران. کیت هالپر مدیر شرکت کومار ریلیتی گیم در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی تاکید کرد ما تلاش میکنیم که به عنوان یک رسانه تصویری همزمان با اخبار پیش برویم. وقتی مخاطب هر روز اخباری را در تلویزیون یا روزنامه ها میبیند، این یک فرصت استثنایی برای ماست که ما هم نظر او را با یک بازی درباره همان موضوع جذب کنیم. کیتالپر میگوید برخی رسانه‌ها به تفاصیلی از واقعیت می‌پردازند که درکش برای عامه مردم امکان پذیر نیست. اما بازی‌های ویدیویی ما واقعیت ملموس را، یعنی آنچه در خیابان‌های بغداد می‌گذرد، بازسازی می‌کنند. شرکت کوما در بیانیه‌های مطبوعاتی که پیش از این منتشر کرده بود، هدف از انتشار این بازی‌ها روی اینترنت را نمایش جانفشانی‌ها و موقعیت‌های خطیر سربازان آمریکایی اعلام کرده بود. ریلیتی گیمز از دو مؤسسه حامی سربازان جانباخته و معلول آمریکا حمایت می‌کند. با این حال، سخنگویان و مدیرعامل این شرکت مؤکداً هر گونه ارتباطی با دستگاه‌های دولتی آمریکا را انکار می‌کنند. در این حال کیت هالپر میگوید که برخی از محصولات این شرکت توسط ارتش آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد. نشریه آلمانی اشپیگل آنلاین در گزارشی اعلام میکند کارشناسان نظامی سابق ارتش آمریکا به عنوان مشاور با این شرکت همکاری میکنند. این شرکت تا کنون بیش از 83 بازی با موضوعهای مختلف ساخته است. در این بازی ها نیز به وفور از نمادها و سمبول های اسلامی و اماکن اسلامی استفاده شده است و تروریست ها نیز که شما باید با آنها مبارزه کنید با قیافه های اسلامی هستند. بسیاری این شرکت بازی رایانه‌ای را پس از آن که اقدام به ساخت بازی در مورد حمله به تأسیسات اتمی ایران نمود شناختند، هرچند که این بازی اولین بازی نبود که توسط این شرکت درباره ایران ساخته شده بود. قبل از آن این شرکت بازی درباره نجات گروگان‌های آمریکایی در ایران ساخته بود. شما برگزیده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا فورس هستید. وظیفه شما نجات بیش از 50 آمریکایی است که توسط دانشجویان ایرانی به گروگان گرفته شده است. در بازی هاستیج رسکیو ایران شما در نقش نیروهای ویژه‌ای هستید که وظیفه‌تان نجات گروگان‌های آمریکایی است که در سفارتخانه آمریکا در تهران زندانی هستند. این بازی به مناسبت فرارسیدن 25مین سالگرد این حادثه به بازار عرضه شد. این شرکت در معرفی این بازی میگوید ما راجع به فاجعه اتفاق افتاده در کویر مطلع هستیم. مأموریت رهایی که گروگان‌های آمریکایی را آزاد بکند، اما یک هلیکوپتر به صورت اشتباه به سمت 330 رفته و با آن برخورد میکند. اما نقشه چه چیزی بود؟ شما پس از پیاده شدن در کویر به وسیله کامیون به تهران منتقل میشوید و پس از درگیری با ایرانی‌ها و نجات گروگان‌ها آنها را به یک استادیوم در آن نزدیکی برده و آنجا هلیکوپترهای آمریکایی به شما کمک خواهند کرد. این شرکت در معرفی نیروی دلتا میگوید نیروی ویژه‌ای است که در سال 1977 در ارتش امریکا بر اساس مدل انگلیسی آن با نام SAS تأسیس شد و آنها نیروهایی هستند که در همه شرایط جوی قادر به جنگیدن هستند. رسانه بازی‌های ویدیویی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود به یکی از ابزار تاثیرگذار جهان غرب در راستای ناتوی فرهنگی علیه دنیای اسلام و خصوصاً انقلاب اسلامی ایران بدل شده اند. جای بررسی و تحلیل درباره این رسانه بسیار زیاد است. صنعت نوظهوری که هنوز مانند رسانه سینما مورد توجه و نقد و بررسی قرار نگرفته است، ولی در یک راستا و خط مشی ثابت و یکسان تولید شده و از یک منبع تغذیه می شود. رسانه‌ای که همچون امپراتوری سینمای غرب مبلغ انواع منجیان آخرالزمانی غربی است. واهمه و ترس از گسترش روزافزون اسلام به خصوص در خاورمیانه و ظهور قریب الوقوع موعود آخرالزمان در این منطقه تمام قدرت‌های علیه اسلام و مسلمان را بسیج نموده است. دقت در مطالبی که در این مبحث به آن پرداخته شد زمینه ای را فراهم می آورد تا از سوی محققان و پژوهشگران با دقت بیشتری به بررسی تأثیرات بازی های رایانه ای بپردازند و از سوی مسئولین فرهنگی با تیزبینی و درایت بیشتری نسبت به این مقوله فرهنگی واکنش نشان داده و از سوی دیگر زمینه استفاده از این ابزار را در راستای جهاد مجازی فراهم نمایند.
امیدوارم مطالبی که بیان شد مورد استفاده عزیزان و دوستان قرار گرفته باشه، خصوصا کسانی که کاربر بازی‌های رایانه‌ای هستند و نیز مسئولین فرهنگی که باید در این راستا تدبیری اتخاذ کنند و در این حال این مطالب زمینه و مقدمه خوبی باشه برای کارها و مطالعات و تحقیقات بیشتر و جدی‌تر در این زمینه. خدا نگهدار.